ایران به قاره آفریقا در 4 ماه نخست امسال نشانه از آغاز یک روند تازه در سیاست تجاری کشور هست. قاره‌ای که با جمعیت بیش از 1,300,000,000 نفر و رشد سریع اقتصادی، بازاری بکر و استراتژیک رو برای ایران پدید آورده و محسوب میشه، هرچند در سالهای گذشته سهم ایران از تجارت به این قاره در مقایسه با رقبا به ویژه چین و ترکیه بسیار ناچیز بود. گسترش دامنه کشورهای هدف از 29 به 34 کشور و برگزاری اجلاس‌های مشترک اقتصادی از جانب ایران نشون میده که نگاه سیاست‌گذار ایرانی به سمت بهره‌گیری جدی‌تر از این ظرفیت‌هاست که حالا به خوبی تغییر کرده. بیشتر در این باره صحبت می‌کنم با سرپرست دفتر آفریقا و در سازمان آفریقا و در سازمان توسعه تجارت آقای دکتر سفری که ما رو همراهی می‌کنند. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. هفته دولت رو هم تبریک میگم بهتون. آنچه بهش اشاره کردیم چه عواملی به محرک چنین افزایش قابل توجهی بودن؟ 2.2 برابر رشد صادرات ایران به آفریقا.
بله، خیلی ممنون شما که روی این موضوع آفریقا در این برنامه دعوت کردید. خدمت شما
خواهش میکنم.
ببینید، بحث آفریقا، ما فاصله زیادی داریم تا کشورهای دوروبر خودمون یا کشورهایی مثل چین و کشورهای اروپایی، و هر چقدر که این رشته اتفاق میفته درست جای امیدواری داره، ولی باز ما فاصله بسیار زیادی داریم تا اینکه بخوایم به اون سطح قابل قبول و اون جایگاهی که لیاقت ما هست برسیم در قاره آفریقا که بتونیم کار بکنیم. به طور مثال خدمتتون بگم، خب چین 300 میلیارد دلار در 2024 حجم تجارتش بوده در قاره آفریقا، مجموع صادرات و واردات، و کشورهای منطقه مثلا ترکیه نزدیک به 31 میلیارد مجموع صادرات و وارداتش بوده به قاره آفریقا. ما خب درست حجم تجارتمون در 10 سال گذشته رو به صورت میانگین حتی بگیریم 1 میلیارد و 200 بیشتر نبوده، و این فاصله بسیار زیاد نشون دهنده این هست که ما هر چقدر که زمان بگذاریم در قاره آفریقا و بخوایم در حوزه تجارت خارجی با این قاره کار بکنیم، جا وجود داره و میتونیم اونجا کارهای تجاری رو دنبال بکنیم،
حتی با وجود رقبای جدی مثل چین و ترکیه. آقای سفری، به نظر میاد که قدری ارتباط تلفنی ما دچار اختلال میشه، اگه ممکنه جاتون رو تغییر ندین یه کمی ثابت بمونه تا بهتر بشنم شما.
بله صدای من الان تا این
بله الان بهتر شد، متشکرم.
بله. ببینید، قاره آفریقا به واسطه 1,400,000,000 نفر آدمی که تعداد جمعیتشون هست، یک بازار مصرفی بزرگ هست و از طرفی منابع طبیعی، منابع معدنی بزرگی داره، و ما میتونیم به واسطه تهاتر کالا، تهاتر دانش فنی و خدمات با اونها بتونیم ورود بکنیم و به واسطه شرایط تحریم بتونیم با اونها کار بکنیم. سال گذشته ما نسبت به 4 ماهه امسال 2 برابر افزایش داشتیم، نزدیک به 390 میلیون دلار ما صادرات داشتیم در این 4 ماهه، که از علل این صادرات، افزایش صادرات، میتونیم ما به برگزاری اجلاس در آفریقا که ما دعوت کردیم، از اینکه 600 تاجر و مقام دولتی حضور پیدا کردن در ایران، و این روابط و جلسات بی تو بی منجر به این افزایش صادرات شد. نکته مهمش برقراری ارتباط حضوریه، یعنی شما اگر توی آفریقا میخواید کار بکنید یا باید دعوت کنید اونها بیان و از نزدیک آشنا بشن، یعنی که شما برید حضور پیدا بکنید. مدل هایی که کشوری مثل چین و ترکیه دنبال میکنن و حضور خودشون را هر روز دارن تقویت میکنن در قاره آفریقا و منجر به افزایش تجارتشون هم شده در سالیان متمادی که آمار نشون دهنده این هست.
خب چیزی که مهمه یعنی صحبت هایی که ما پیشتر انجام دادیم این هست که آفریقا استقبال میکنه از کالاهای ایرانی و حتی همکاری های مشترکی با مهندسان یا گرفتن طرح‌های مشترکی با ایران، اما این موضوع با موانعی روبرو هست مثل حمل و نقل یا همکاری پاره‌ای از دستگاه‌ها. این عمدتاً در ایران هست، سمت ایران یا سمت آفریقا است؟
ببینید به صورت جنرال حرف شما درسته. ببین برای یک انجام یک تجارت ما باید ترانزکشن مالی بتونیم انجام بدیم، حمل و نقلمون، بیمه، ضمانتنامه، استاندارد، رجیستری، همه این موضوعات بیسیک کار تجارت رو ما باید به هر حال تسهیل بکنیم تا این اتفاق بیفته. اما مختزی شرایط کشور ما، ببینید همین الان 390 میلیون دلار این تجارت اتفاق افتاده و ما در حوزه کشتیرانی الان خب توسعه خطوط منظم رو داریم در دستور کار که شرکت ملی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خب دنبال این هست که این کار رو توسعه بده در بنادر مختلف، ولی به واسطه شرایط تحریم این کار هم کند پیش میره هم سخت هست، ولی خب خوشبختانه این اتفاق افتاده و این زیرساخت حوزه حمل و نقل هم فراهم شده. اما پیشنهاد ما در حوزه کار با آفریقا مشابه سیاستی است که کشور چین دنبال میکنه و بقیه کشورها به تبع اون دارن همون سیاست رو دنبال میکنند و اون تولید در خود کشور آفریقایی است به واسطه دانش فنی، به واسطه تجهیزات و ماشینالاتی که ما در کشور تولید داریم، مشارکت ما، حالا اسمش رو سرمایه گذاری نمیذاریم، میذاریم مشارکت در تولید، به واسطه دانش فنی که داریم، به واسطه ماشینالاتی که در حوزه کشاورزی و معدن، در حوزه مکانیزاسیون میتونیم به اشتراک بذاریم، سهامدار یا به حال کار اشتراکی انجام بدیم و بتونیم اونجا تولید بکنیم و از اون تولید هم نیاز کشور خودمون رو برطرف بکنیم و همین که بتونیم در منطقه آفریقا و خارج از آفریقا صادرات داشته باشیم و این برگه برنده ماست و همه رقبا که دارن الان اونجا کار میکنن و مدل بیزنسشون به این سمت رفته، یعنی کشورهای مثل چین و ترکیه که تحریم هم نیستن به این سمت حرکت کردن که حضور پیدا میکنن در اون کشور آفریقایی، دانش فنی میبرن، سرمایه‌گذاری میکنن، تولید میکنن و میرن سمت اینکه بخوان نیاز خودشون رو اون کشور برطرف کنن.
بسیار خوب، از فرصت استفاده کنم دکتر سفری اینم بپرسم، نقش صادرات خدمات تخصصی آموزش فنی حرفه‌ای چقدر موثر در گسترش روابط اقتصادی ایران و آفریقا و آیا واقعا ما تو این موضوع جدی هستیم و میتونه با من یک مزیت پایدار برای ایران تبدیل بشه؟
موضوع خوبی رو اشاره کردید. یکی از موضوعات بسیار مهمی که آفریقایی ها دنبال اون هستن آموزشه. ما در ستاد آفریقا که به ریاست آقای دکتر عارف برگزار شده در این دولت یک بهمن ماه سال گذشته و در شهریور ماه امسال انشالله مجدد برگزار میشه، مصوبه ای رو در این خصوص داشتیم که در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای دولت حمایت بکنه و تسهیلات بده که این اتفاق با قاره آفریقا بیفته، چه در این حالتی که ما اعزام نیرو داشته باشیم برای آموزش، چه اینکه اونها رو با سلکت شده انتخاب بکنیم و بیان داخل ایران آموزش ببینن و کشور آفریقایی به شدت محتاج و نیازمند این حوزه آموزش به ویژه در حوزه بهداشت و سلامت هستن که ما بورس‌های تحصیلی رو برای دانشجویان آفریقایی در نظر گرفتیم در ستاد آفریقا و هر چقدر که حرکت بکنیم به سمت اینکه ما این آموزش رو بتونیم به صورت لوکال در ایران انجام بدیم با هزینه کمتر برای خودمون، خب این به نظر خیلی بهتر هست و این هم این آموزش جزئی از اون پروژه تولید مشترک در کشورهای آفریقایی است. ببینید مثال بزنم خدمتون، برای یک تعمیرگاه در حوزه خودرو ما اگر بتونیم یک مجموعه تعمیرگاهی رو اونجا آموزش بدیم و حتی بتونیم تأمین قطعات بکنیم برای اونها برای اینکه بخوان در اون پروسه تعمیراتی استفاده بکنن در حوزه ماشینالات، حالا همه نوع ماشینالات چه خودرو باشه چه ماشینات کشاورزی باشه یا موارد دیگه، این خودش نفوذ ما رو در حوزه بازار اون کشور افزایش میده و باید همت بیشتری در این حوزه داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. دکتر سفری، سرپرست محترم دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت،
خیلی ممنون از شما و همکارانتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم،
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. چند روز پیش یک تصاویر رو البته فیلم هایی هم منتشر شد از قله دماوند. قله دماوند ابری رو متصاعد میکرد و بر فراز منطقه دماوند به سمت غرب کشیده شده بود که توجه همگان رو به خودش جلب کرد. هر از چندگاهی هم با انتشار تصاویر و خبرهای از بخار بر فراز این قله نگرانی های درباره احتمال فعال شدن این آتشفشان قدیمی و مشهور ایران عزیز ایجاد میشه. اما کارشناسان سازمان زمین شناسی تاکید دارن که خروج بخار و گاز از دماوند بخشی از عملکرد طبیعی این آتشفشان جوان و خفته در ایران ما هست و تا به حال هیچ نشانه علمی مبنی بر فعال شدن قریب الوقوع اون مشاهده نشده. دماوند تنها یک نماد ملی و طبیعی نیست، بلکه یک آتشفشان بالقوه فعال هم در ایران و جهان به شمار میاد که در رصد رفتار در رصد رفتار این آتشفشان گزینه‌های علمی، رصدهای علمی و پایش پیوسته هم انجام میشه تا برای امنیت و آرامش کشور همین امر حیاتی دنبال بشه. آقای دکتر شمشکی، مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمینشناسی زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی اکتشاف معدنی کشور ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان
گرامی. متشکرم. آقای دکتر، این همه عناوین و مسئولیت رو که خسته نمی‌کنه شما رو؟
قطولا مدیر بحثی رو در واقع تعیین کردن و یه شورای خودم دست از دست میشه لیو برای عنوانش جامع‌تر و کوتاه‌تر بشه.
حالا البته
بله، حوزه مسئولیتش برای من در وسیع هستش.
البته حالا من که داشتم میخوندم عنوان رو، شبیه این بود که در این پیچ و خم‌های مختلف روی سطح قرار بگیرم، ولی ممکنه اگه توش دقت بکنیم شبیه پیمایش در قاره‌ها هم باشه. خیلی پیچیده است، هر کدومش یه دنیای مهمی داره.
بله بله، مستقل هستن بعضی وقت، شاید یه حوزه مختلفی هم در واقع شامل میشه، ولی چون جنبه‌های در واقع کاربردی زمین‌شناسی رو شامل میشه، در واقع اینو در قالب یک مجموعه قرار میدیم.
انشالله که زنده باشید. خیلی متشکرم. به هفته دولت رو بهتون تبریک میگم. میدونم کارهایی که در اینجا صورت میگیره کارهای بنیادی اساسی است و خیلی وقتا هم کمتر درباره فعالیت شما و همکارانتون سخن به میان میاد. حالا درباره دماوند تازه ترین اطلاعات علمی چی میگه؟ باید نگران بود یا اینکه نه طبیعی است؟
من عرض کنم خدمت شما که همونطور که مطلع هستید، آتشفشان دماوند مهمترین و شناخته ترین آتشفشان در واقع پهنه ایران زمین هست که حالا اهمیت، حالا شاید بعضی ها به اشتباه اون رو آتشفشان خاموشی بدونن، ولی از دیدگاه زمین شناسی ما این آتشفشان رو خاموش نمیدونیم. یه آتشفشان جوانی هست و الان در شرایط خفتش علاوه زمین شناسی میگذرونه. با توجه به همین آثاری که مثل چشمه های آب گرم در اطرافش دیده میشه، این خروج بخارات و در واقع بخار آب و غیره که میدونید در دهانه در واقع صورت میگیره، مثل گازهایی که خارج میشه، اینا نشانه هستن که این آتشفشان خاموش نیست. ولی اینکه نشانه قریب الوقوع باشه که در واقع ما رو به این فکر بندازه که الان ممکنه تغییراتی رو نسبت به گذشته تاریخ خودش داشته که بخواد ما رو نگران بکنه، نگرانی لازم هست به عنوان یک آتشفشانی که خفته هست و باید برنامه پایشی وجود داشته باشه، رصد بشه و اگر آثار و نشانه دیدیم بتونیم در واقع فکر بکنیم و برنامه‌ریزی قبلی ان داشته باشیم که بدونیم اگر ان شاءالله که فعال نشه، ولی اگر شد چه برنامه‌هایی میشه انجام داد. ولی نه، در گذشته تاریخی هم از زمانی که در واقع ثبت شده هیچ اسناد و در واقع مدارکی مبنی بر این که این آتشفشان در یک بازه از زمان تاریخ و غیره فعالیت داشته موجود نیست و هر چیزی هم هست در همین شواهدی که در واقع الان هم مشاهده میشه در همین حد بوده.
خب داده های لرزنگاری هم در اطراف دماوند عموما اطلاعاتی رو میگه، گاهی هم خب از یه سطحی که بیشتر میشه قابل حس برای مردم هم هست. چقدر این مرتبط با زمین لرزه، به ویژه که خب کمترین تغییر و تحرکی در وضعیت طبیعی آتشفشان مثل قله دماوند یا اطراف اون مرتبط میشه با تهران و لایه‌های زمین‌شناسی که زمین ساختاری که در تهران داریم و گسل‌هایی که موجوده و ممکن تحت تاثیر این تغییر تحولات باشه، رابطه بین اینها هست؟
بله، البته من لازم است خدمتتون عرض بکنم که حالا شاید همکاران دوستان یا برنامه زیادی بوده خیلی از شنوندگان شاید در واقع در جریان هستند که پوست ایران زمین در مجموع همین زلزله‌ای که ما می‌بینیم، همین فعالیتی که در واقع لحاظ زمین شناسی وجود داره، یک منطقه در واقع فعال زمین شناسی حساب میشه. این گسل خوردگی که هستن اینا و یه منطقه پویایی در واقع هست و خب قطعا وجود گسل های لرزه را همین شرایط آتش‌فشان و غیره که در واقع میبینیم و غیره، اینا بیانگر این هستن که ما با یک پوسته در واقع پویا مواجه هستیم و رابطه بعد فعالیت آتش‌فشانی با فعالیت لرزه‌ای هم، البته نه هر فعالیت لرزه‌ای رو بخوام بگیم مرتبط با آتش فشانه، ولی آتش فشانی رو برعکس میتونیم بگیم که با فعالیت لرزه‌ای همراه خواهد بود، اونم با اون نوع و شرایطی که در واقع این آتش فشان دماوند داره. و این که حالا ما یکی دو تا زلزله که بخواد اون اطراف اتفاق بیفته، حالا با هر بزرگی مستقیم نسبت بدیم به اینکه نتیجه بگیریم که آتش فشان درش تغییرات ایجاد شده، نه، به طور مستقیم اینی که مرتبط با آغاز در واقع فعالیت ها باشن نیست. در کل منطقه رو میتونم خدمت رو عرض بکنم که منطقه پویایی هست، قطعا در اطراف کوه دماوند هم زمین لرزه هایی رو به طور مداوم در واقع ثبت میکنن دوستان در مؤسسه ژئوفیزیک و سایر دستوری که موظف هستن. خب ما هم در سازمان زمین شناسی دادا رو دریافت میکنیم و تحلیل میکنیم. چیزی که مهم هست اینه که باید در الگوی رفتاری این زمین لرزه ها تفاوتی دیده بشه، که حالا من به عنوان اطلاعشون این روزها هم بحث دماوند مجدد مطرح شده، خدمت شما عرض کنم که نه، ما تا کنون رفتاری غیر عادی باشه مشاهده نکردیم.
آنچه دارید انجام میدید و پایش میشه با استانداردهای جهانی همراهه و نباید مردم نگران باشن؟
ببینید بله، در یه فعالیتی که بخواد به این شکل باشه، حالا استاندارد جهانی که بخواد بگیم که حالا اون روش‌های معمولی که وجود داره و شواهد در واقع خوش نشون میده و میتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم. البته ناگفته نمونه که سازمان زمین شناسی از گذشته‌های دور، حداقل از سال شاید به طور جدی اواخر سال 83 اقداماتی رو کرده برای یک سری از میشه گفتش که نشانگرهایی که بتونه در واقع پایش بکنه پوست زمین رو تو منطقه البرز مرکزی، چون طیف وسیعی است از بررسی هیدروژئوشیمیایی و لرزه‌نگاری و غیره، جی پی اس و تغییرات در واقع شبه دامنه خود کوه و غیره، که البته خیلی از کارهای جانمایی و غیره صورت گرفته. در صدد هستیم که انشالله ایستگاه پایش و یه شبکه پایشی هم اونجا مستقر بکنیم. شاید خدمتتون عرض بکنم که این شبکه لازم هست، حالا در همین رسانه من در واقع اعلام میکنم که ما در صدرش بودیم، ولی خب به دلیل یه سری مشکلاتی شاید اون سرعتی که مد نظر بوده همچنان اون شبکه مستقر نشده، یعنی که کار پایه‌ای خیلی زیادی در اون منطقه صورت گرفته.
درسته.
اما امیدوار هستیم که حالا ارگانهایی که زیر هم هستند و شرایطی که هستش، ما بتونیم در آینده نزدیک یک شبکه خاص در واقع پایش هم تو اون منطقه مستقر بکنیم و بتونیم پایش مناسبتر و بهتری رو از رفتار در واقع این کوه داشته باشیم.
چقدر فکر میکنید این طول بکشه؟ چون به نظر میرسه کار مهمی هم هست و به ویژه که خب تجربه جهانی هم نشون میده آقای دکتر که شبکه های رفتار سنجی پوست زمین نقش مهمی تو پیش بینی ها دارن برای آتش فشان ها. ایران در این زمینه جایگاهی داره؟
در مورد پیشنهاد
بله بله، هم پیش بینی ها و همین که بر صورت تجهیزاتی که اشاره کردید چقدر طول میکشه مستقر بشن؟
ببینید ما اینو میتونیم به دو در واقع دسته تقسیم بکنیم. یه سری فعالیتایی که خاص خود زمین لرزه ها داره صورت میگیره که اقدامات زیادی حالا خیلی کشورهای پیشرو هم هستن که با یه سری پیشنشانگرهایی که حالا شاید تقریبا تایید شده که اینا در جاهای جواب دادن، مثل الکترومغناطیس، تحلیل در واقع الگوی رفتاری لرزه‌نگارا، شتاب‌نگارا و غیره، اینا در خیلی کشورها در واقع مستقر هستن برای اینکه بعد حالا رادون سنجی، حالا بخوایم بگیم یه طیف وسیع از کارها، همون تغییرات هیدروژئوشیمی که خدمتتون عرض کردم، ولی اینی که بگیم که 100% الان همین کشورها موفق شدن که زمین لرزه رو پیش بینی کنن، نه، شاید چند مورد موفق داشته، ولی برخلاف اون خدمتتون عرض بکنم که در مورد آتش فشان نه، یک رفتاری نشون میده که به طور معمول اگر این شبکه مستقر باشه رفتار آتش فشان رو میشه مناسبتر با زمان بهتر و با دقت بهتری انجام داد و این کار در خیلی از جای دنیا هم صورت گرفته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر شمشکی، مدیر کل دفتر بررسی مخاطرات زمینشناسی، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور. براتون عزیزی سلامتی و موفقیت دارم.
ممنون،
سپاس برمیشنم. قربون شما، خداحافظ.
روی خط اقتصاد.
خب بسیار متشکرم از شنوندگان گرامی که برای ما پیام کوتاه فرستادن، از جمله 990-2144 پیام کوتاه شما رسید و ممنونم. همینطور سپاسگزاری میکنم از 913-2769 که پیام شما هم به ما رسید. برای شنیدن برنامه‌های مختلف ما در رادیو اقتصاد میتونید از طریق جدول زمانی و همینطور آرشیو رادیو اقتصاد به برنامه‌های مختلف دسترسی پیدا بکنید و در این حال به طور پیوسته با ما در ارتباط باشید از طریق سامان پیام کوتاه 30036-37. فرصت این برنامه به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. زندگی به کام همه شما.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ازتون برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
18 ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال 1-1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2 الی 3 برابر.
اگه این برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. امیدوارم تا این لحظه از برنامه ها رو پسندیده باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید مطرح کنید. در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @ رادیو اقتصاد عضو کانال این شبکه رادیویی باشید تا از آخرین اخبار و اطلاعات رادیو اقتصاد مطلع بشید. بازپخش هر برنامه رو میتونید از طریق تارنما